نه کار و زندگیت میفتی. ثانیاً پای آدم که به دادگاه باز بشه، آبرو حیثیت آدم میره زیر سوال. اونم واسه کاسب جماعت. میدونی که چی دارم میگم؟
من میرم با ناصر حرف میزنم. اون یه عمر منو میشناسه.
ناصر الان عینهو پلنگ زخمی میمونه. دوستانه میگم جلوش ظاهر نشی بهتره. کارو عینی که هست خرابتر نکو آقا عبدالله.
پس همینجو وایسم که حکم جلبم بیاد؟
باید یه کار اساسی کنی که اونم آخر شیطون بیاد پایین.
چیکار کنم؟
اصل این کدورت ها برمیگرده به این مغازه. یکی دیگه بیا این مغازه رو بفروش، قال قضیه کنده شه بره. پولتو میگیری تو تا خیابون اومدتر یه مغازه دیگه میخری، شهرش کنده میشه میره دیگه.
پس همه این داستان ها به خاطر این دومت مغازه است؟
خب بالاخره اختلاف شما سر این مغازه است دیگه.
لعنت خدا بر شیطون، تو همین وسط شدی آتیش بیاره مرکه. آره
بیا خوبی کن مرد حسابی، من دارم راوچاو نشونت میدم، واسه آبروی خودت میگم.
آبروی آدمیزاد دست خداست نه بنده خدا. حالا که اینجور شد تا آخرش هستم.
یعنی چی؟
من کاری نکردم، آزاری هم به کسی نرسوندم، این مغازرم نمیفروشم.
حرف آخرت همینه؟
بله حرف اول و آخرم همینه.
باشه از ما گفتن بودم.
هرچی میخواستی بگی گفتی. در ضمن به ناصرم بگو هر کاری میخواد بکنه بکنه، من زیر بار زور نمیرم.
چشم، حتما بهش میگم. با اجازه.
خوش اومدی.
اینجا قم است. رادیو معارف.
الله الله لا اله غیر از اللهی که دلپذیر است.
الله الله
جلوه ای از جامعه دینی.
ربنا صلی علی احمد خیر المرسلین و علی الساقین.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة.
مستضعفینی که توی این آیه شریف اومده کیان؟
این چه منتیه که خدا ازش سخن میگه؟
و نجعلهم ائمتا و نجعلهم الوارثین.
دنیای پل از ظلم چطوری میتونه حکومت صالحان رو بپذیره؟
پرسمان، پاسخگویی به پرسش‌های مهدوی.
ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر و سلام قولا من رب رحیم. بر چهره پرزنور مهدی صلوات، بر جان و دل صبور مهدی صلوات. تا امر فرج شود مهیا بفرست، بحر فرج و ظهور مهدی صلوات.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
سلام بر تو ای نور خدا، سلام بر تو ای کشتی نجات، ای چشمه حیات و زندگی، سلام بر تو ای امام زمان. عرض سلام و ادب تقدیم به پیشگاه شما عزیزان شنونده، همراهان صمیمی برنامه پرسمان مهدوی رادیو معارف. در خدمتتون هستیم. بنده به اتفاق همکاران عزیزم و کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام والمسلمین دکتر جواد جعفری. حاجا سلام و عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما، همکاران محترمتون و همه شنوندگان بزرگوار عرض سلام دارم و امیدوارم که انشالله به نحو احسن به خدمت شما باشیم.
خیلی ممنونم. من راه های ارتباطی رو عرض بکنم. خب ساده ترینش سامانه پیام کوتاه 30553، تلفن هم میتونید بزنید 025-329-10551 و 329-10552. آیه طالبین های بخشی رو تقدیم میکنن، چکیده ایست از آنچه که تقدیمتون خواهد شد. لطفاً درباره برکاتی که در زمان ظهور امام زمان علیه السلام نازل میشه توضیح بدید.
این دوران رجعت که میگن، رجعت به چه صورته؟ میشه برامون توضیح بدن؟ ممنون میشه.
گفتن آیا قیام امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف دوران وحشت مردم خواهد بود؟ سید خراسانی کیست و چند سال داره؟
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
خب دوستان عزیزم، با برنامه پرسمان مهدوی همراه این لحظه‌های شما هستیم در محضر کارشناس محترم برنامه. حاج آقا اجازه بفرمایید از پیامک‌ها شروع بکنیم امروز.
خواهش می‌کنم.
زنده باشید. عزیز شنونده با شماره 0914-2146، من این پیامک رو بخونم. لطفاً درباره برکاتی که در زمان ظهور امام زمان علیه السلام نازل میشه توضیح بدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. خدمت شنونده بزرگوارمون عرض بکنم، این سوال طبیعتاً پاسخ بسیار طولانی و مفصلی داره، به خاطر اینکه در دوران ظهور امام زمان علیه السلام شما هر برکت و خوبی و نیکی رو که در نظر بگیرید همشون نصیب انسانها خواهد شد.
بله.
لذا اگه ما بخوایم در رابطه با برکات دوران ظهور سخن بگیم، سخن به درازا خواهد کشید. این رو خدمتتون عرض میکنم که البته همه این برکتها به دلیل رفتار خوب انسانها در اون دوران خواهد بود، چون برخی براشون شبهه ایجاد میشه، میگن خب اگه خدا میخواد برکات آسمان و زمین رو به مردم بده، چرا اینها رو نگه داشته در آخر الزمان و توسط امام مهدی به ما بده؟ خب همین الان این برکت ها رو نصیب مردم بکنه، مردم با این همه گرفتاری ها و مشکلات اقتصادی مخصوصا این که در این ایام باهاش درگیرن. باید توجه بکنید که اینطور نیست که ما بگیم این برکات فقط اینطوری که خدا هر موقع اراده بکنه اینها به دست و بال مردم میرسه، بلکه اول این مردمن که اعمال خودشون رو درست میکنن، درست عمل میکنن و در سایه درست عمل کردن مردم هست که نعمت ها به مردم میرسه. این که خداوند فرمود ولو انه اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر مردم یک آبادی بخوان تقوا پیشه بکنند، خداوند برکات آسمان و زمین رو بر اونها باز میکنه. بنابراین اگر ما از نزول برکات در عصر ظهور سخن میگیم، این به خاطر اینه که آمنو و تقوا، یعنی مردم ایمان میارن و تقوا به خرج میدن،
یعنی مشروط هست در واقع این نزول برکات.
بله دیگه، یعنی به اعمال مردم مشروطه. بنابراین کسی نباید بگه خب خدا الان چرا نمیده. میگیم خب چون الان اون ایمان در اون حد و اون تقوای در اون حد متاسفانه رعایت نمیشه. شما میبینید در همین ماهای اخیر، خب حالا ظلمی که ظالمین میکنن، تحریمی که امریکا میکنه، و خب از اونها جز این انتظار نمیره. به هر حال وقتی یک جامعه ای در برابر تمام اهداف اونها ایستاده و اون اخفالگری هایی که غرب داره انجام میده و میخواد دنیا زورگو کنه، خب ایران در مقابل اونها ایستاده، هیچ توقع دیگری از امریکا و غرب نمیره.
اونا بر نمی...
طبیعی است که اونها تحریم بکنند، ممانعت بکنند، جلوگیری بکنند از فعالیت‌های ما، از آسایش ما، از رفاه ما. اما برای هم گروهی بخوان کمک بکنن به اونها، این رو چطور میشه توجیه کرد؟ یعنی وقتی اونها یه چیزی رو تحریم میکنند، به جای اینکه ماها که مؤمنیم، مسلمانیم، هموطنیم، برای دفع تحریم اونها، برای شکست دادن تحریم اونها بیایم و اگر چیزی داریم اون رو عرضه بکنیم به مردم و همکاری بکنیم، خب یه دم پیدا میشن که نامشون مسلمان، مؤمن، منتظره، ولی تا میبینه غرب و استکبار دارن تحریم میکنن، او هم در انبارهای خودشو میبنده.
بله.
خب این در واقع نه از ایمان خبری داره و نه این راه راه تقواست. اون وقت خب کسی انتظار داشته باشه که تو این جامعه برکات آسمان و زمین نازل بشه، اون هم با این عمل کردی که ما بندگان داریم، خودمون نخواهیم به خودمون رحم بکنیم، انصاف به خرج بدیم. بنابراین اگر سخن از نزول برکات در دوران قیام حضرت هست، این به خاطر این که انسان‌ها به قدری به هم نزدیک میشن، حس مسئولیت پیدا میکنند، که در روایات ما آمده که اگر مؤمنی نیاز داشته باشه حتی بدون اجازه میره دست در جیب برادر مؤمنش میکنه و اون مورد نیاز رو، اون مقداری که نیاز مالی داره اون رو برطرف میکنه.
بله.
اگه قرار باشه الان هم واقعا مردم یک چنین رابطه‌ای داشته باشند، چقدر دنیا و چقدر این محیط ما گلستان میشه. خب یه جا مردم نیاز به یک کالایی دارن و یه جای دیگه اینو میخوان انبار بکنن و در اختیار مردم قرار ندن. بنابراین خواستم این رو مقدمتاً عرض بکنم که هر برکتی که در دوران ظهور میاد، اینها به خاطر اعمال مردمه و ما الان میتونیم اعمال خودمون رو ببینیم و ببینیم واقعا مستحق چنین برکاتی هستیم یا نه. و من فقط همین روایت رو میخونم که در کتاب غیبت شیخ طوسی آمده در صفحه 188، که فردی به نام یحیی بن علاء رازی میگه که من شنیدم امام صادق علیه السلام میفرمودند ينتج الله تعالی فی هذه الامه رجلا منی و انا منه، خداوند در این امت کسی از نسل مرا به دنیا خواهد آورد که از من، از نسل من، و انا منه، و من هم از او هستم. یعنی همون جمله معروفی که پیامبر فرمودند حسین و منی و انا من، اینجا امام صادق علیه السلام فرمودند امام زمان از من و من هم از امام زمانم. بعد فرمودند یسوق الله تعالی بهی برکات السماوات والارض، خداوند به واسطه این امام برکت‌های آسمان و زمین رو به سوی امت سوق خواهد داد، جاری خواهد کرد. فینزل السماء قطرها، یکی از برکاتی که حضرت بهش اشاره میکنه نزول بارانه. خداوند به واسطه امام زمان علیه السلام باران رو از آسمان نازل خواهد کرد، یعنی دیگه کم آبی باشه، مشکلات خشکسالی باشه، اینها همه مرتفع میشه و طبیعتاً باران به حد کافی وجود داره. قسمت دوم، و یخرج الارض بذرها، و زمین هم هر اون چه در او کاشته میشه اون رو میرویاند. یعنی اینطور نیست که بگیم بارون اومد ولی زمین خوبی نبود و دانه ها خوب رشد نکرد. یعنی هم آسمان تمام نعمت خودش رو در اختیار مردم میذاره، هم زمین. بنابراین با توجه به اینها در دوران ظهور همه نعمت ها در دسترس انسان قرار میگیره. لذا امام در ادامهش فرمودند و تأمن و وحوشها و سباؤها، حتی حیوانات وحشی و درندگان هم در امنیت خواهند بود، از اونها هم مردم در امنیت خواهند بود. یعنی هیچ گونه خطری کسی رو تهدید نخواهد کرد، حتی از طرف حیوانات وحشی و درندگان. یعنی یک امنیت بسیار فراگیر، در این حال یک آب و هوای خوب، زمین خوب، و عرض کردم تمام خوبی هایی که شما در نظر بگیرید در دوران ظهور اتفاق خواهد افتاد.
به. خیلی ممنونم عزیزان. شنونده رادیو معارف دات آی آر نشانی پایگاه اطلاع رسانه این رسانه دینی هست. RM آندرلاین پرسمان هم در پیام رسان سروش میتونید به کانال برنامه در واقع مراجعه بکنید و بخش مختلف و پرسش و پاسخهایی که اونجا قرار داده شده رو به راحتی دریافت بکنید. یه سری به طور فرمان بزنیم، برگردیم سوال دیگری رو بشنویم.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025.
این دوران رجعت که میگن، رجعت به چه صورته؟ میشه برامون توضیح بدن؟ ممنون میشه.
بله، سوال رو هم شنیدیم. آقا دوران رجعت رو خواستن توضیح بفهمید حضرت عالی.
بله، ابتداعا من این رو عرض بکنم که ما مهمترین یعنی روشنترین آیه‌ای که داریم بر رجعت دلالت میکنه آیه 83 سوره مبارکه نمله.
بله.
که خداوند میفرماید و یوم نحشر من کل امت فوجا، ما از هر گروهی دسته ای رو محشور خواهیم کرد. در روایتی که در مختصر بصائر هم آمده، جناب حماد میگه که من خدمت امام صادق علیه السلام که مردم در رابطه با این آیه 83 سوره نمل چی میگن، این آیه رو چطور معنا میکنن. حماد میگه که من گفتم انها فی القیامه، مردم میگن که این مربوط به قیامته و که مردم رو محشور میکنن. امام صادق علیه السلام فرمودن لیس که ما یقولون، نه اینطوری که مردم میگن اینطور نیست. این نزالکه فی الرجعه، این در رجعت اتفاق میفته. چرا؟ چون حضرت خودشون فرمودن ایحشر الله فی القیامه من کل امت فوجن و یدع الباقین، آیا میشه تو روز قیامت خدا یه گروهی رو محشور بکنه و بقیه رو رها بکنه؟ انما آیت القیامه قوله تعالی، اون آیه که اشاره به قیامت داره این آیه است. و حشرناهم فلم نغادر منهم احدا، ما همه اونها رو محشور میکنیم و یک نفرم جا نمیمونه.
بله،
بنابراین اونی که یک حشر تمام هست همه خواهند اومد، اون قیامته. پس این آیه‌ای که داره میگه من کل امت فوجن، از هر امتی گروهی رو خواهیم آورد، این باید یه دوران دیگه‌ای باشه. لذا در روایات ما آمده که رجعته. این که چگونگی رجعت چجور هست، البته جزئیات رجعت رو ما نمیدانیم، یعنی این که بخوایم به صورت جزئی چگونگی رجعت رو بیان بکنیم، خب طبیعتاً از علم ما خارج. اهل بیت هم جزئیاتش رو توضیح ندادند و به صورت کلی بیان کردند که انسانهایی بعد از مرگشون به دنیا باز میگردند. البته ویژگی هایی رو گفتند که این رجعت عمومی نیست، همه مردگان بر نمیگردند، بلکه فقط مؤمنان خالص و مشرکان خالص برمیگردند، یعنی اونهایی که در خوبی در حد اعلا بودند اونا برمیگردند و اونهایی که در بدی عالمن و عامدن کار کردند، عمدن جلوی اسلام ایستادند، در مقابل انبیا و پیامبران گذشته ایستادند و عمدن میدونستند چی کار میکنند و نهایت بدی و جنایت رو کردند، اونا برمیگردند. بنابراین دو گروه بسیار خوبها و بسیار بدها برمیگردند. افراد عادی نه، چنین رجعتی ندارند.
بله.
و در رابطه با رجعت هم این نکته قابل گفتنه که انسانها به همون شکلی که از دنیا رفتند زنده میشن. بنابراین مشکل تبدیل شدن مثلا فعل به قوه و اینها که برخی مطرح میکنن و میگن از لحاظ عقلی و فلسفی رجعت ممکن نیست، کسی که به یه فعلیتی رسیده دوباره نمیتونه اون فعلیت از دست بده به قوه برگرده، اصلا اینطور نیست. رجعت مثل اینه که مثلا کسی در بیمارستان شما میبینید میگن از دنیا رفته، خب بعد میبرن در اتاق احیا و او رو دوباره زنده میکنن.
بله.
خب وقتی کسی که مثلا ایست قلبی کرده و از دنیا رفته به تعبیر خودمون، دوباره میبرن او رو احیا میکنن، اینجا اینطور نیست که یک فعلی به قوه تبدیل بشه، همون شخص با تمام ویژگی‌هاش دوباره زنده میشه. بنابراین رجعت به این شکله، نه اینکه کسی خیال بکنه، یعنی فرق رجعت با تناسخی که بودائی‌ها و اینها میگن و ما اون رو رد میکنیم اینه، اونایی که قائل به تناسخند اونا میگن وقتی انسان از دنیا میره، مثلا یک کسی که 80 سالشه 70 سالشه از دنیا میره، روح او تعلق میگیره به یک جنین در شکم مادر.
بله.
و دوباره به صورت یه نوزاد متولد
یعنی
میشه،
یعنی اون قبلی کلن منسوخ میشه.
بله، یعنی دوباره همون شخصه ولی در قالب یک کودک، یعنی نوزادی متولد میشه،
یک شمایل جدید در واقع.
ما میگیم این محاله. به هر حال وقتی کسی 70 سال عمر کرده به یه جاهایی رسیده، مثلا علمی یاد گرفته، این نمیشه از بین بره و بشه دوباره یه نوزادی که مثلا حرف زدن بلد نیست. نه، این 70 سال که داشته 70 سال حرف زده، حرف زدن بلد بوده، یعنی توانایی به فعلیت رسیده. این دوباره بخواد بشه بچه و حرف زدن بلد نباشه و دوباره کم کم بهش کلمه یاد بدن، زبون باز کنه، اینو به لحاظ عقلی میگن ممکن نیست کسی که چیزی رو داره از دست بده.
بله.
اما باید توجه بکنید که در رجعت به هیچ وجه اینجوری نیست. یعنی طرف فرد همه فضائلی که داره، خوبیایی که داره، تواناییایی که داره، یا تمام بدیها و شرورهایی که داره، با همه اونها دوباره زنده میشه. مثل کسی است که ببرن تو اتاق احیا و دوباره زندهش کنن. بنابراین فرقش با تناسخ اینه و فرد با همون شکلی که از دنیا رفته، جوان بوده، مسن بوده، با همون شکل دوباره زنده میشه و مثل قیامت نیست که بگن مثلا مثل اهل بهشت یا اهل جهنم که همه جوونن، پیر تو بهشت نداریم. نه، در رجعت هر کس در همون سنی که از دنیا رفته رجعت میکنه، یعنی زنده میشه و مدتی زندگی میکنه و بعد هم از دنیا میره. البته چگونگی این که چجور این اتفاق میفته طبیعتاً بر ما پوشیده است و ما جزئیاتش رو نمیدونیم.
خیلی سپاس از حضرت عالی جناب استاد جعفری عزیز. ما همچنان با بهترین آرزوها و با آرزوی بهترین ها با شما هستیم که بهترین هستید. اینجا پرسمان مهتوی، رادیو معارف.
اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج،
اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير اعوانه وانصاره. برنامه پرسمان مهدوی با افتخار تقدیمتون میشه از صدای فضیلت و فطرت، رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز. 025-329-10551 و 329-10552 سوالای شما رو دریافت میکنه در حوزه مباحث مهدوی و همینطور سامانه پیام کوتاه 30553. حاجی جعفری، شنونده بزرگواری با شماره 0935-98-75 گفتن آیا قیام امام زمان اجل الله تعالی فرج و شریف دوران وحشت مردم خواهد بود؟
در روایات ما البته آخر الزمان به دورانی که سختی‌های بسیار زیادی داره معرفی شده. یعنی شکی نیست که ما روایت‌های زیادی داریم که بیان می‌کنه قبل از ظهور امام زمان علیه السلام دنیا بسیار آشوب زده و زندگی بسیار سختی در روی زمین وجود داره. یکی از اون روایات، روایتی است که در کتاب غیبت نعمانی آمده در صفحه 251، ابوبصیر نقل میکنه از امام صادق علیه السلام که لابد ان یکون قدام القائم سنتون یجوع فیها الناس. امام حتی با لابد بیان میکنن، یعنی ناچار چنین میشه، راه دیگه وجود نداره، حتما قدام القائم یعنی کمی مانده به قیام در زمانی که نزدیک ظهوره، سالی میشه که مردم در اون گرسنه میشن، یعنی مشکل غذایی پیش میاد و مردم با کمبود غذا مواجه میشن، و یصیبهم خوف شدید و به اونها ترس شدید و زیادی میرسه، من القتل از کشته شدن، و نقص من الاموال اینکه اموالشون از بین بره، و الانفس و الثمرات اینکه میوه هاشون، ما حصل کارهاشون، منافعشون، سود کارشون از بین بره.
بله.
اینها یک ترس زیادی به مردم مستولی میکنه، یعنی مردم میترسن که نکنه کشته بشن، عزیزی رو از دست بدن، مالی رو از دست بدن، یا ماحصل کارشون، سودشون از بین بره. اینها در روایات ما آمده و بعد هم امام صادق فرمودن فإن ذلک فی کتاب الله لبین، و این مسئله در کتاب خدا به صورت روشن بیان شده. بعد هم امام همین آیه رو خوندن که ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس والثمرات و بشر الصابرین، و ما مردم رو به چیزی از ترس، گرسنگی، کم شدن مالهاشون، کم شدن عزیزانشون و کم شدن میوه ها و ماحصل کارهاشون، منافع و سودشون امتحان خواهیم کرد. و بعد خداوند میفرماید که و بشر الصابرین، و به اهل صبر مژده بده. یعنی در آخر الزمان، بله همونطوری که شنونده بزرگوارمون هم بیان کرده، هم دوران سختی خواهد بود. وحشت از اینکه جان من سالم میمونه، جان عزیزانم سالم میمونه، اموالم سالم میمونه، یا کاری که دارم میکنم این سود خواهد کرد، سودم با خواهد ماند، اینها همشون ترس های زیادی بر اینها هست. اما امام میفرمایند به تعبیری که خداوند در قرآن بیان کرده، همه اینها برای امتحانه، و خوش به حال کسی که اهل صبر باشه، اهل تحمل باشه، یعنی بدونه که این امتحانه، بنابراین سعی بکنه درست عمل بکنه و از امتحان سربلند بیرون بیاد. و اینکه امام میفرمایند لابد ان یکون، به ناچار باید اینجوری باشه، این به این خاطره که اصلاً ما انسان‌ها برای اینکه حق رو بپذیریم لازمه که فشاری ببینیم. یعنی اگه مردم در حالت عادی که در صلح و صفا هستن بهشون بگید بیایید حقیقت رو قبول کنید،
بله،
هرگز این کارو نمی‌کنن. یعنی میگن ما داریم زندگیمون رو می‌کنیم، نیازی به آیه و روایت و منجی و اینها نداریم، و شما نمیتونید بهشون ثابت بکنید این زندگی که الان شما دارید هرچند در یک رفاه ظاهری است، اما این زندگی در حد یک زندگی انسانی که به تعالی برسه، به قرب الهی برسه، اینجوری نیست.
بله.
خب این واقعیتی است که انسان ها این رو نمیپذیرن. بنابراین حضرت میفرماید ناچار قبل از قیام حضرت یک خلأی ایجاد بشه که در اون امنیت نباشه، حالا چه امنیت جانی، چه امنیت قضایی، چه امنیت برای کسب و کار و سود و منفعت و اینها، و اینها باعث خوف شدید میشن، به تعبیر شنونده بزرگوارمون وحشتی ایجاد میکنن، و وقتی انسان به این بن‌بست میرسد در اثر این وحشت ها رو به آسمان میره و از خدا کمک میخواد، و اون وقت اگر خدا ولی خودش رو بفرسته، جانشین و خلیفه خودش رو بفرسته، اون وقت مردم میپذیرن. بنابراین باید این امتحان ها پشت سر گذاشته بشه، و مهم اینه که خداوند فرمودن و بشر صابرین، اهل صبر را مژده باد. یعنی ما باید در برابر این مشکلات، سختی ها، به نگاه امتحان به اینا نگاه بکنیم، و وقتی شما به چشم امتحان نگاه بکنید طبیعتا صبر میکنید. مثل اینکه مثلا شما میدونید دوستتون میخواد شما رو عصبانی بکنه، ببینید شما کی عصبانی میشید. خب وقتی شما این رو میدونید، طبیعتا اگه به شما حرف بدی بزنه، رفتار زشتی بکنه، شما صبر میکنید، چون میدونید که میخوان ببینن شما چقدر میتونید تحمل کنید، کی عصبانی میشید. خب وقتی آدم بدونه دارن امتحانش میکنن، به خودش فشار میاره، صبر میکنه تا به بهترین شکل از این امتحان سربلند بیرون بیاد. بنابراین در قرآن هم تصریح میکنه که لنبلونکم، شما رو امتحان میکنن، و در آخر آیه هم میفرمایید پس صبر پیشه کنید. لذا امیدواریم که این مشکلاتی که برای ما در زندگی ما پیش میاد، اینها رو امتحان الهی بدونیم و صبر خودمون رو بالا ببریم، که انشالله از امتحان الهی سربلند بیرون بیایم و هرچه زودتر شاهد ظهور آقا و سرورمون باشیم انشالله.
انشالله. خیلی ممنونم آقای دکتر جعفری. من از فرصت استفاده کنم پیامک بخونم، حالا فکر می‌کنم یکی دو دقیقه شاید هم کمتر بیشتر زمان نباشه، عذرخواهی می‌کنم. 0910 5350 گفتن سید خراسانی کیست و چند سال داره؟
در رابطه با سید خراسانی باید خدمتتون عرض بکنم که ویژگی های سید خراسانی در روایات ما بهش اشاره ای نشده.
بله.
یعنی اون چه در روایات شیعه آمده همینه که الخراسانی، یعنی خراسانی قیام خواهد کرد، اما اینکه ویژگی هاش چی هن مثل